بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام عليك بمقارنة ذوي العقل والدين فانه خیر الاصحاب، بر تو باد به مقارنت و دوستی گرفتن صاحبان عقل و همچنین صاحبان دین. یعنی سعی کن کسی را دوست خود قرار بده که هم صاحب عقل باشد و هم صاحب دین باشد، علاوه بر این که حقوقت رو رعایت می کند اهل انصاف باشد، مطالبی رو که به شما می گوید از روی عقل و درایت هست و اینها بهترین اصحاب و یاران انسان محسوب می شوند. پد حدیث را دوباره می خوانم: علیک به مقارنت ذل عقل و دین فانه خیر الاصحاب. خب این کلام نورانی امیرالمؤمنین کلام خیلی خوبی بود که در زندگی اجتماعی انسان با چه کسانی بایستی نشست برخاست کند، چه کسانی را دوست صمیمی خود قرار بدهد. خب بحث ما در باب خمس در مسئله 52 بود. مرحوم صاحب عروه فرمودند که عرض کنم که اگر بایع مال غیر مخمس رو فروخت، در اینجا معامله نسبت به مقدار خمس فضولی است. اگر حاکم امضا کرد این معامله را، خمس را از ثمن میگیرد، از بایع میگیرد که در ثمن در دستش هست، ولی اگر چنانچه مالک بخواهد، اگر چنانچه حاکم بخواهد خمس را از مشتری بگیرد، مشتری هم باید بدهد، ولیکن مشتری رجوع می کند به، عرض کنم خدمت شما، بایع و مقدار خمس از او می گیرد. حالا در اینجا مرحوم صاحب عروه مطلقا گفت فضولی است، بحثش تمام شد، رسیدیم به حواشی. اولین حاشیه حاشیه مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی بود که مرحوم عراقی قائل به تفصیل شد، فرمود اگر معامله به نفع بایع باشد، معامله به مقدار خمس فضولی است و باید حاکم اجازه بدهد، ولی اگر چنانچه نه، معامله به نحو امام و سادات هست، در اینجا بایع ولایت دارد و معامله کاملا صحیح است، نیازی به اجازه بایع، اجازه حاکم نیست. کلام محقق عقار ضیاء عراقی رو ما با توجه به شرح تبصره‌اش توضیح دادیم و تمام شد. عرض کردیم که ریشه کلام آقا ضیاءالدین عراقی در کلام شیخ انصاری است. الان می‌خواهیم کلام شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه را مطرح بکنیم. شیخ انصاری اولا معتقد هستند که ادله خمس کتاباً و سنتاً ظهور دارد در این که خمس تعلق میگیرد به عین مال، مخصوصا آیه مبارکه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ خُمُسُهُ، ضمیرهو بر میگردد به اون شیء. پس خم تعلق میگیرد به عین. به نحو کسر مشاع، یعنی صاحبان خمس با مالک مال به نحو اشاعه در عین مال با همدیگه شریک هستن. خب بعد جناب شیخ انصاری میفرماند که لکن واجب نیست خمس را از عین مال بدهد، بلکه میتواند خمس را از مال دیگر، مثلا عین مال غیر مخمس را بفروشد، خمس را از ثمن بدهد یا از مال دیگر بدهد. پس شیخ انصاری در عین حالی که معتقد است خمس به عین مال تعلق میگیرد، در عین حال میفرمایند میتواند خمس را از عین مال ندهد، بلکه از مال دیگر، مثلا از ثمن بدهد. خب همین مطلب را که میفرمایند علتش رو بیان می کند و آن این است که وقتی که خمس را از مال دیگر داد نه از عین مال غیر مخمس، در اینجا خمس فائده ادا شده از صدق می کند. علت این که می تواند از مال دیگر بدهد این است که صدق می کند اداء خمس فائده، همینقدر که صدق کرد کفایت می کند. خب مرحوم شیخ انصاری همین حرف را در مورد خمس غوث، کنز و انزارین ها بیان می کند. ما عبارت شیخ انصاری رو بایستی بخونیم و آهسته آهسته اون رو توضیح بدیم تا ریشه های حواشی بعضی از اعلام روشن بشود. یک، دو، کلام شیخ انصاری رو بتوانیم مورد نقد قرار بدیم. مرحوم شیخ انصاری در کتاب الخمس صفحه 278 این چنین می‌فرماید: از ظاهر و تعلق الخمسه بل عینه فل غنیمته والمعدنه والکنزه والغوسه والارض المبتاع من المسلم والحلال المختلط بالحرام والمزنون عدم الخلافی ذالک. میفرماد خمس تعلق میگیرد به عین در تمام این مواردی که عرض کردیم، ظاهرا مخالفی هم در این مورد وجود ندارد. ولی در ارباح مکاسب چطور؟ شیخ میفرماید که و اما ارباح المکاسب فالظاهر انها کذلک. در ارباح مکاسب ظاهر این است که ارباح مکاسب هم همچنین است، یعنی خمس تعلق میگیرد به عین ارباح مکاسب. لانه ظاهر من ادلتها، به خاطر که تعلق خمس به عین مال ظاهر از ادله اموال خمسیه است. سیما الآیه علت استدل بها کثیر من الاصحاب، مخصوصا آیه ظهورش در تعلق خمس به عین مال خیلی مشخص و واضح است. چطور سیما آیه؟ عرض کردم آیه میفرماد فعلمو انما غنمتم من شی فان لله وللرسول خمسه. این ضمیر هو در آیه برمیگردد به اون شی، یعنی خمس اون شی باید پرداخته بشه برای خدا و رسول تا آخر. معلوم شود که خمس به عین اون مال تعلق میگیرد، به عین اون مال تعلق میگیرد. بنابراین از نظر شیخ انصاری خم به عین مال تعلق میگیرد. حالا در ادامه میفرمایند لکن لازم نیست خمس از خود عین مال ادا کند، بلکه میتواند خمس از مال دیگر باشد، از جمله از ثمن باشد. لکن ظاهر عدم وجوب ان یخرج من کل عین خمسه، لکن ظاهری نیست که واجب نیست خارج کند مکلف از هر عینی خمسش را، خمس هر عینی را. میتواند از مال دیگر از جمله ثمن پرداخت کند. لصدق اخراج خمس الفائده، به خاطری که از اگر از مال دیگر خمس رو داد خمس فایده صدق می کند که خمس فایده خارج شده. بل ظاهر ان الحکم کذالک فی الکنزه والغوصه والمعدن از اشتملت علی اجناس مختلفه. همین مطلب رو که گفتیم در غوص و کنز و موارد دیگر هم همینطور است. خب و هل یجوز دفع القیمه فی هذه الاشیاء ظاهر ذلک؟ عبارت دوباره میکنم. و هل یجوز دفع القیمه فی هذه الاشیاء ظاهر ذلک؟ آیا جایز است در این موارد قیمت رو پرداخت بکنیم به جای اینکه عین رو پرداخت کنیم، قیمت رو پرداخت بکنیم به عنوان خمس؟ میفرمون از ظاهر و ظاهره که بله ظاهرا همینه که میتواند قیمت رو بدهد، لازم نیست عین مال رو بنان خمس بدهد. کما صرح بهی بعضون، تصریح کردن به این جواز دادن قیمت بعضی از فقهای ما. بله یظهر من حاشیه المقق مدقق الخنساری فی مسئلت وجوب بست نصف الخمس علی الاصناف ان جواز اداء القیمه مذهب الاصحاب، بلکه ظاهر میشد از حاشیه محقق مدقق خنساری، یکی از حاشیه‌های شرح لمعه، حاشیه مرحوم محقق خنساری که بسیار حاشیه دقیقی است. می‌فرماید که ظاهر می‌شود از حاشیه محقق خنساری در شرح لمعه در مسئله اینکه واجب است نصف خمس را تقسیم کنیم بین گروه‌های مختلف سادات، نصفش که مال امام است، نصف دیگر را باید تقسیم کنیم بین ما بقیه اصناف سادات. خب محقق خنساری فرموده است که جواز اداء قیمت به عنوان خمس مذهب و اصحاب امامیه هست، پس لازم نیست خمس رو از عین مال بدهد، نه از قیمت هم میتوان پرداخت کند. خب به چه دلیل میتوان از قیمت خمس رو پرداخت کند؟ لقوله علیه السلام لمن وجد کنزن فباعه اد خمس ما اخسته، یعنی من الثمن، به خاطری که در روایت وارد شده یه نفر گنجی رو پیدا کرد، اون رو فروخت، اون رو فروخت. آیا جایز است یا نه؟ امام میفرمایند بله، فقط خمسش رو باید پرداخت بکند، یعنی خمس رو از ثمن پرداخت بکند. این روایت در وسائل شیعه جلد 6 ابواب الخمس باب 6 حدیث 1. پس این روایت میرساند که میتوان خمس را از مال دیگر داد، مثلا از ثمن داد، یعنی مال مخمس رو فروخت، مالی که هنوز خمسش پرداخت نشده میتوان فروخت و خمس رو از ثمن پرداخت کرد. بعد از این روایت، بعد از این روایت شیخ انصاری میفرماد که و همچنین و روایت ریان ابن سلت المتقدمه فی ثمن سمک والبردی والقصب من القطیعه و روایت السرائر المتقدمه فی ما یباع من الفواکه البستان. می فرماد همچنین روایت ریان ابن سلتی که قبلا در مورد ثمن ماهی و بردی و قصب بود که گفتیم از ثمن میتونه خمس رو پرداخت کنه، و همچنین روایتی که در سرائر هست گذشت که در مورد فروش میوه‌های بستان بود که باز امام فرمود که ثمن از ثمن خمس رو بدهد کفایت میکنه. خب بعد مرحوم شیخ میفرماید البته از ثمن خمس رو بدهد در همه جا نیست. خوب اینجا رو دقت کنید، می تواند از ثمن و از مال دیگر خمس رو بدهد، به شرط اینکه اگر بخواهد خمس را از ثمن بدهد باید کالایی که و جنسی که خمسش پرداخت نشده است به قیمت متعارف بازار بفروشد یا بیشتر بفروشد. در این صورت می تواند خمس را از ثمن بدهد و غالب معاملات هم همین است که کالا را به ارزش بازاری و متعارف می فروشند. ولی اگر چنانچه کسی بخواهد معامله را و در معامله کالا را به کمتر از قیمت سوقیه بفروشد، در اینجا دیگه معیار برای دادن خمس مقدار ثمن نخواهد بود. مثلا اگر کالایی که 5,000 تومان قیمتش در بازار این شخص میخواهد بفروشد و مثلا فرض کنید که 2,000 تومان، در اینجا دیگه معیار پرداخت خمس ثمن نخواهد بود. نباید گفت که خمس 2,000 تومان میشود 40,000 تومان، نه غلطه، بلکه بایستی خود قیمت سوقیه مسمن و معوض رو حساب کرد، اون وقت بیاد از ثمن پرداخت بکنه. خب قیمت سوقیه مسمن و معوض قیمتش 5,000 تومان است، در نتیجه خمسش 1,000 تومان هست، حالا می تواند از ثمن 1,000 تومان را پرداخت بکنه. پس بنابراین به نظر شیخ غالب معاملات این هست که کالا را به قیمت سوقیه می فروشند، در این صورت است که می توان خمس را از ثمن درآورد. ولی اگر قیمت کالا به کمتر از سوقیه فروخته شد دیگه نمیتوان برای پرداخت سمن مقدارس، برای پرداخت خمس مقدار سمن رو مراج قرار داد، نمیتوان. عبارت ملاحظه فرمایید. ول اجتزاء به خمس سمنه فی هذه الاخبار محمول علی الغالبه، اکتفا کردن به خمس سمن در این روایاتی که گفتیم این حمله بر غالب می شود. یعنی چی؟ یعنی غالب معاملات به صورت قیمت سوقی هست، یا بیشتره یا بیشتره. اون وقت سمن دیگه کم نمی شود و حق صادرات ضایع نمی شود. در این صورت سمن رو باید ببینیم چقدر است، خمس سمن را پرداخت می کنی. من عدم نقصان سمن عن القیمه، همیشه بر غالب که غالبا ناقص نیست سمن از قیمت معوض و مسمن. در این صورت میتوان سمن رو ملاک قرار داد و خمس سمن را پرداخت نمود. و الا فلا اعتبار به سمن، و الا اگر به کمتر از قیمت سوقی مبیع را بفروشد دیگه سمن ملاک پرداخت خمس نمی شود. بلکه دو راه دارد، یا باید کالا را به قیمت سوقیه بفروشد، در این صورت سمن ملاک پرداخت خمس می شود. یعنی ببینیم سمن چقدر است، یک پنجم آن خمس است. یا اگر دلش می خواهد مبیع را به کمتر از قیمت سوقیه بفروشد، در اینجا اشکالی ندارد، به کمتر از قیمت سوقیه بفروشد، شاید پدرش باشد، شاید برادرش باشد، شاید فامیلش باشد، شاید به امام دوست دارد کمتر بفروشد، در اینجا دیگه اشکال نداره معامله. ولی خمس ملاکش مقدار سمن نخواهد بود، بلکه خمس ملاکش قیمت کالا و مبی خواهد بود. ببینیم اون چقدره، حالا میخواد از سمن پرداخت کنه، اون مقدار از سمن پرداخت کنه، دیگه ملاک مقدار سمن نمیشود. خب بنابراین تا اینجا از کلام شیخ رضوان الله تعالی علیه استفاده کردیم که عرض کنم خدمت شما، بایع میتواند کالا را بفروشد و ولایت دارد بر این بیع، منتها بایستی خمس را از سمن پرداخت بکند، که شرحش هم دادیم در چه صورتی میتواند خمس را از سمن پرداخت کند. اینشو توضیح دادیم خدمت شما. خب عرض کنم خدمت شما، مرحوم شیخ ادامه میدهند کلام خودشون را و میفرمایند و ما تقدم فی مسئلت الغنیمه من روایت ابی سیار حیث جاء بثمانین الف درهم الی الصادق علیه صلوات و سلام. بله، روایت ابی سیار در وسائل شیعه جلد 6 ابواب الانفال، ابواب الانفال باب 4 حدیث 12 هست. بله، روایت ابا سیار این هست که ابا سیار رفته بود غوث کرده بود و غوث را فروخته بود به 400,000 درهم که یک پنجم اون می شود 80,000 درهم، 80,000 درهم را آورد پیش امام. فرمود آقا من نمیخوام حق شما را حبس کنم، نمیخوام حق شما را حبس کنم. خب این چه فهمیده میشود؟ این فهمیده میشود که بایع بر بیع مال متعلق خمس ولایت دارد و نیازی به اجازه حاکم نیست، منتها به شرط اینکه به قیمت سوقیه فروخته بشود. روایت رو من میخونم خدمت شما. ان ابی سیار مسمع ابن عبدالملک بله ان ابی سیار مسمع ابن عبدالملک قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنت ولیت الغوثه فأصبت 400,000 درهم و قد جئت بخمسها 80,000 درهم و کرهت ان احبسها انک. من غوث رو انجام دادم و غوث رو به عهده داشتم و انجام دادم، فروختم 400,000 درهم، حالا خمسش 80,000 درهم است و من کراهت دارم، نمیخوام حق تو را مال تو را حبس کنم. خب مرحوم شیخ عرض کردیم که از این روایت ابا سیار استفاده کرده است که سمن نباید کمتر از عین باشد و ابا سیار وقتی غوص را فروخت خمس دراهم را به محضر امام صادق آورد، گفت که کراهت دارم از این که حق شما را از شما حبس کنم و نمیخوام بدهکار شما باشم. شیخ از این روایت ابا سیار استفاده کرد که ثمن نباید کمتر از ارزش قیمت مال متعلق خمس بشود، که نتیجهش می شود که خمس کمتری به سعادت برسد. این را نباید این کار صورت بگیرد. خب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در ادامه می فرمایند که و کیفکان فالظاهر من الروایات منظمتن الى ملاحظت سیرت الناس هو جواز و تصرف فل اعیان الخمسیه مع زمان الخمس. خیلی عبارت شیخ عرض کنم خدمت شما معلوم و واضح و روشن و عالی است. شیخ می فرماد که ظاهر از روایات که زمیمی می شود به سیره، ظاهر روایاتی که سیره زمیمش می شه اینه که تصرف در اعیان خمسیه جایز است، البته مع زمان الخمس. خمس رو تضمین کند، خمس رو به ذمه بگیرد و به عهده بگیرد. اگر خمس رو به عهده گیرد میتواند در اموال خمسیه تصرف کند، اشکالی نداره. خب که این همون ظاهر کلام آقا ضیاءالدین هست. آقا ضیاءالدین هم همین رو فرمودن که خمس رو میشه به عهده گیره و ضامن شد و تصرف در اون اموال خمسیه کرد. خب کلام شیخ ادامه پیدا می کند، می فرماد که ولو نوا عدم اعطاء الخمس فالظاهر حرمت التصرف العین و کونه غصبا. اگر نیت کرد مالک که خمس رو پرداخت نکند، ظاهر این است که حرام است تصرف کند در عین مال خمسیه و این نوع تصرف غصب از محسوب می شود و این نوع تصرف غصب محسوب می شود. چرا؟ لأنه مقتضى تعلق بالعین، به خاطر اینکه اگر بخواهد تصرف کند و قصدش این باشد که خمس ندهد، این غصب است و این غصب مقتضای این تعلق خمس به عین مال هست. اگر بخواهد عین مال حق دیگری که با شریکت ندهد، تصرف در اون می شود غصب. منتا خرج منهو صورت و زمانه بالاخبار وسیله، منتا از این حرمت تصرف یک مورد خارج شده است، اون این است که خمس را به ذمه بگیرد. دلیل چی؟ دلیل روایات و سیره هست. خب پس بنابراین به نظر شیخ اگر چنانچه بخواهد تصرف در مال خمسیه بکند باید چکار کند؟ باید خمس رو به عهده بگیرد و تضمین کند خمس را. خب خلاصه تحقیق شیخ را بیان کنیم و مطلب را تمام کنیم، ایرادهای خودمان را بگذاریم برای جلسه آینده. خلاصه تمام تحقیق شیخ انصاری این شد که مقتضای آیه خمس و روایات این است که خمس به عین مال تعلق میگیرد، هذا اولا. ثانیا مالک حق دارد خمس را ندهد از عین مال ولی و از مال دیگر بدهد، در نتیجه میتواند در اون مال تصرف کند و اون را بفروشد، اون را بفروشد. منتها خمس را از ثمن پرداخت نماید. این به مقتضای روایات ریان ابن سر، روایت کند، روایت سرائر که در مورد فروختن میوه بستان ها بود، در اینجا مقتضای این روایات هست. خب بله، منتها همین ها را هم آغازی ها گفته بود، منتها شیخ انصاری چیز اضافه تری دارد که غیر از این که این مطلبی که گفتیم مقتضای این روایات هست، مقتضای سیره هم می باشد که سیره را شیخ انصاری اضافه کرد، آغازی ها نداشت. بنابراین به مقتضا، به نظر شیخ اینطوری، به مقتضای این روایات و سیره این است که اگر بای زامن خمس شد میتواند در عین مال متعلق خمس تصرف کند و اون رو بفروشد، اون رو خمس رو از ثمن بدهد به شرحی که داده شد. خب تا اینجا کلام شیخ انصاری روشن شد و روشن شد که ریشه کلام آغازی ها در کلام شیخ انصاری است. حالا ببینیم که چه نقدی میتوانیم بر کلام شیخ انصاری وارد کنیم که فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.